أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در مباحث علم و اصول درباره حجیت ظواهر قرآن بود و گفتیم که اخباریان مدعی هستند که ما به ظواهر قرآن نمیتونیم عمل کنیم، چون یا اصلا برای آیات شریفه قرآن ظواهری محقق نمیشه، و یا اگر ظواهری محقق میشه این ظواهر حجت نیست. اخباریان دو تا دلیل، مولا امین استرابادی و شخصیت های دیگر از اخباریان اقامه کرده بودند. حالا بحث ما دلیل دومشونه. دلیل دوم اخباریون اینه که ما روایات فراوانی داریم که اینها دلالت میکنه بر اینکه حق تفسیر به قرآن را ما نداریم، و تفسیر به قرآن خود به خود تفسیر به رأی میشه، و اگر چنانچه کسی به سراغ تفسیر قرآن بره، یعنی در حقیقت تفسیر به رأی کرده. ببینید، مجموعه ای از این روایات در کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ الرامری رحمت الله علیه در جلد 18 این روایات را ایشون جمع‌آوری کرده. صفحه 129، ابواب صفات قاضی. اونجا مرحوم شیخ الرامری اتفاقا تعبیرشون اینه که روایاتی که دلالت میکنه بر این که ممنوع از تفسیر به رأی و اینکه تفسیر قرآن بشه، این روایات متواتره. البته اگر ادعای تواتر لفظی نداشته باشیم، حداقل تواتر معنوی هست. مجموعه ای از روایات که مضمونش اینه، من فسر القرآن برأیه بل فلیتبر و مقعده من النار. هر کسی که قرآن را با رأی خودش تفسیر کنه باید جایگاهی آماده بشود برای او از آتش. ببینید، این روایاتی به این مضمون متعدده که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب فرائد الاصول مدعی هست که این روایات متواتر معنوی است، اگر ادعا نکنیم که متواتر لفظی است. هم علمای شیعه نقل کردن و هم علمای اهل سنت، یعنی از روایات متفقون علیه بین شیعه و اهل سنت. من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار. هر کسی که تفسیر کنه قرآن را با رأی و نظر خودش باید آماده شود. یتبوع یعنی آماده شدن، باید آماده شود برای او جایگاهی از آتش. ببینید دوستان عزیز، این روایت در کتاب کافی شریف آمده، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار و در کتاب مرآت العقول تفسیر کرده، بیان کرده. یک روایت و دو روایت هم نیست. عرض کردیم به قول مرحوم شیخ انصاری تواتر معنوی داره، و تواتر معنوی اینه که مفهوم یکیه، مفاد یکیه، ولی الفاظ فرق میکنه. تواتر لفظی اونیست که لفظ و معنا یکیه، یعنی لفظ و معنا را گروهی نقل کردن که آدم یقین میکنه که این روایت از پیامبر اکرم یا از معصوم علیه السلام صادر شده. اینو میگیم تواتر لفظی. ولی تواتر لفظی در میان روایات ما خیلی کمه، مثل اینی تارکن فیکم و ثقل این کتاب الله و اطرتی. اما تواتر معنوی در میان روایات بسیاره. خبر مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب العده دو قسم میکنه، میگه خبر یا متواتر است و یا خبر واحده. خبر متواتر دیگه ما بحثی نداریم در حجیتش. ببینید، اخباریون ادعا میکنن روایاتی که دلالت بر تفسیر به رأی میکنه که ممنوعه، روایاتی است که تواتر معنوی داره، و اگر تواتر معنوی داره دیگه ما درباره حجیت اونها نباید بحث کنیم. حجیتش قطعیه، قطع آوره، و اگر قطع آور باشه حجیت قطع هم که قبلا گفتیم ذاتیه دیگه، نیازی به جعل جائل نداره. خداوند متعال نه حجیت را برای قطع جعل میکنه و نه حجیت را برای قطع سلب میکنه. روایاتی که دلالت بر منع تفسیر به رأی میکنه، به قول مرحوم شیخ الرامی در وسائل الشیعه و مرحوم شیخ انصاری در کتاب فرائد الاصول، تواتر معنوی داره. خبر بر دو قسمه. شیخ انصار، شیخ طوسی باز میگه، شیخ طوسی در العده فی اصول الفقه جلد 1 صفحه 143 وارد میشه و خبر واحد رو بر دو قسم تقسیم میکنه. میگه خبر واحد، ببخشید، خبر بر دو قسمه، خبر متواتر و خبر واحد. خبر متواتر سه قسمه، متواتر لفظی داریم، متواتر معنوی داریم و متواتر اجمالی که آخوند اضافه کرده. اما علما از زمان شیخ طوسی رحمت الله علیه تا زمان آخوند خراسانی تواتر دو قسم میدونستن، تواتر لفظی و تواتر معنوی. روایاتی که دلالت بر منع تفسیر به رأی میکنه، این روایات مجموعه ای روایاتی است که تواتر معنوی داره، یعنی الفاظ ممکنه گوناگون باشه اما مفاد این روایات یکیه. به این روایات دلالت داره بر این که حجیت قرآن برای ما ظاهرش ثابت نیست. چرا حجیت ظاهر قرآن برای ما حجت نیست؟ چون در حقیقت ما وقتی که تفسیر کنیم ظاهر قرآن را، در حقیقت تفسیر به رأی خواهد بود. من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ و مقعده من النار. این دلیلی است که مرحوم مولا امین استرآبادی و اتباعش اقامه کردن. خیلی هم ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، از دوره‌ای که مرحوم شیخ اعظم انصاری، بزرگانی مثل شیخ اعظم انصاری و اتباعشون با اخباریان در افتادن و آمدن آثار اخباریان را نقد کردن، و قبل از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی متوفای 1206 که با بزرگان اخباریان مثل شیخ یوسف بهرانی درگیر شد، این جواب این ادله را به طور واضح دادن. جوابشون اینه که ببینید دوستان، اولا ما تفسیر را معنا کنیم، بعد ببینیم تفسیر باز دو قسمه، یک تفسیر به رأی داریم، یک تفسیر غیر به رأی. یعنی یک تفسیری که ممکنه شما میپذیرید طبق قاعده هست، طبق قواعد ادبیات عربه. تفسیر از نظر اصطلاحی دوستان عزیز و از نظر لغوی، ابتداعا لغتش من معنا کنم، فسره در لغت به معنای سفره. سفره و فسره به قول مرحوم آیت الله آقای معرفت رحمت الله علیه میگه اینها اشتقاق کبیر با هم شریکن، و به قول عثمان ابن جنی در کتاب الخصائص که از شاگردان مرحوم سید مرتضی علم الهدا و شیخ مفید هست، این بزرگوار یعنی عثمان ابن جنی میگه این دو کلمه چون اصل حروفشون با هم شریکن پس معناشون هم با هم شریکه. لذا وقتی میگیم تفسیر، در حقیقت معنای دیگرش تصفیر است. و لیل ازا اسفره، و لیل ازا اسفره یعنی چی؟ یعنی ازا ازهره، ازا ازهره یا ازا زهره، قسم بشه وقتی که آشکار شده. اسفره این در واقع لازمه به معنای سفره، یعنی آشکار شدن. فسر یعنی آشکار کردن، سفر یعنی آشکار شدن. اینا هر دو به یک معنای آشکار شدن و آشکار کردن لازم و متعدیشه در واقع. و الا تصفیر همون تفسیر است، تفسیر همون تصفیر است، اسفار همون افسار است. مفسرین آمدن و علما آمدن گفتن خب تفسیر که حالا با ماده سفره با هم یکی از نظر اشتقاق کبیر، معناشون هم با هم شریکن، یعنی پرده برداری از قرآن. یعنی وقتی که یک چیزی در ظاهر قرآن ذکر شده ما یک پردهی برداریم و او را آشکارا کنیم، بیان کنیم، این رو میگیم تفسیر. اما ببینید دوستان عزیز، ما تفسیر را در اینجا مقید میکنیم، یعنی میگیم تفسیر به رأی. تفسیر به رأی یعنی چه؟ یعنی شخصی که وارد آیات شریفه قرآن میشه، قبل از این که ناظر به آیه شریفه باشه، اون چرا که در فکرش آماده کنه به خورد قرآن بده. این میشه تفسیر به رأی. بسیاری از مفسران اشعری مثل فخر رازی معتقدند که زمخشری در کتاب الکشاف تفسیر به رأی کرده، یعنی آراء تفکری معتزلیگری خودش را بر آیات قرآن و آیات کلامی قرآن اعمال کرده. همونطور که باز چون حنفی هست آراء نظریات ابو حنیفه را بر قرآن اعمال کرده. به این حرف دوستان عزیز نگاه کنید، بعضی وقتا بعضی کلمات را علما میگن که آدم شک میکنه. بلخی یکی از علمای احناف، البته اول متکلمه، از متکلمان دوره امام موسی بن جعفر علیه السلام که مرحوم نجاشی در کتاب رجال خودش درباره ابوالحسن میسمی نقل میکنه که ابوالحسن میسمی یک متکلم بزرگ شیعه بود مثل هشام بن حکم. و کان ممن ناظر البلخی. بلخی در اون دوره بوده ها که ابوالحسن میسمی با بلخی، با مثلا فهم میکنیم خیاط، با ابوالحزیل علاف و دیگر متکلمانی که بودن معتزلیان مناظره میکرده. خب نگاه کنید چی داره میگه این آقا. این آقا یک حرفی ازش نقل شده، مرحوم علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه در کتاب اصول الفقه فی ثوبه الجدید میگه که از بلخی نقل شده که بلخی گفته ما آراء ابو حنیفه را میگیریم و ما پیرو آراء ابو حنیفه هستیم و کار نداریم که قرآن و روایات چی میگه، بلکه قرآن و روایات رو حمل میکنیم بر اون چه که ابو حنیفه گفته. میگه آیات و روایات رو ما حمل میکنیم بر اون چه که ابو حنیفه گفته. این سخن بلخیست که علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه در کتاب اصول الفقه فی ثوبه الجدید نقل میکنه ازش. پس ببینید تفسیر به رأی علمای متکلم اشعری مثل فخر رازی، زمخشری و دیگران را متهم میکنه که میگه اونها قرآن را تفسیر به رأی کردن، یعنی در واقع آیات شریفه قرآن را بر آراء خودش و انظار خودش حمل میکنه. اونها معتقدن که مثلا فرض بکنید وقتی که زمخشری میگه الی ربها ناظره، توجیه میکنه که یعنی اینجا یک مضافی در تقدیر یا نظره به معنای انتظاره، شما خلاف ظاهر میگید، اینجا نظره به معنای رؤیت در واقع با چشمه. یا ید الله فوق ایدیهم، نه، ید به معنای همون دست حقیقیه. در واقع اشاعره متهم میکنن معتزلیان را که شما قرآن را تفسیر به رأی میکنید. باز معتزلیان مدعی هستن که اشاعره قرآن را تفسیر به رأی میکنن. ببینید تفسیر به رأی پس معلوم میشه یک چیزیست که مورد تهمت در حقیقت، و هر کدوم از این طرفین دعوا مدعی شدن که دیگری قرآن را و آیات شریفه را تفسیر به رأی میکنه، یعنی خلاف اون چه که ظاهر قرآن استفاده میکنه، اون چرا که خودش در نظر داره به خورد قرآن میده، یعنی پیش زمینه های فکری خودش را دخالت میده در آیه شریفه قرآن و تفسیر میکنه آیه را به همون جوری که میخواد. شما همینطور این حرف را در حقیقت چون حنابله معتقدن به تجسیم و معتقدن به این که در خداوند متعال جسم است و برای او ید است، برای او دست و پا و همینطور مثل انسان در حقیقت، میان آیات رو بر ظاهرش حمل میکنن و بر ظاهرش باقی میگذارن و او رو شرح میدن. بعض میگن خب اگر ید داره خداوند متعال چطوره؟ میگن دیگه او رو نمیفهمیم. اینجا بلکفه رو مطرح میکنن، هم اشاعره هم در واقع حنابله. خب بلکفه را مطرح میکنن. اینجاست که باز این نظر پیدا میشه که این تفسیر به رأیه، یعنی اون چرا که تو ذهن خودشون از مکتب کلامی ابوالحسن اشعری یاد گرفتن در آیات شریفه پیاده میکنن. تفسیر به رأی یعنی این، یعنی وقتی که انسان به سراغ آیه شریفه میره، اون چرا که در ذهنش هست به خورد قرآن بده که متهم میشه، اینو میگن تفسیر به رأی. یک وقتی یکی از اساتید یک مثالی میزد، میگفت در یکی از کتابهای سازمان مجاهدین خلق که بعدها معروف شدن به منافقین خلق و اون اوائل انقلاب خیلی داغ بودن اینها و مدعی بودن که اصل انقلاب مال ما بوده، ما در زمان طاغوت مبارزه نظامی داشتیم و شاخه های نظامی داشتیم و مخفیانه با حکومت مبارزه کردیم و بعد انقلاب آمد و همه کارهای ما را صاحب شد و نتیجه را گرفت و با انقلابم در افتادن و سازمان منافقین چه ضربه هایی به این انقلاب زد که شهدای بزرگواری که از مرحوم شهید رجایی، مرحوم شهید باهنر، بعد شهید بهشتی و بلا ماشاءالله اینا همه منافقین بودن در واقع که اینها را به شهادت رسوندن. ببینید دوستان عزیز، آیه شریفه قرآن داره که مؤمنین کسانی هستند که در حقیقت اینها یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. بعد اینا تفسیر کرده بودن که یذکرون الله یعنی ذکر خدا، منظور این نیست که یاد خدا باشن، از کلمه علی جنوبهم قیامن و قعودن و علی جنوبهم میفهمیم که این یذکرون در اینجا یعنی جهاد میکنن. الذین یذکرون یعنی یجاهدون فی سبیل الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم. ببینید این میشه یک نوع تفسیر برعکس. یا خود زمخشری در کشاف بعضی آرا رو نقل میکنه که در حقیقت میگه اون آیه شریفه‌ای که خداوند متعال میفرماد شاهد ذکر باشه، مذکر باشه، این ذکر را آمدن در اینجا تفسیرهای خاصی کردن که اینا جز تفسیر به رأی چیزی نیست. ببینید تفسیر به رأی اون نظریاتی که در واقع خیلی وقتا ملاحظه میکنیم، میبینیم عرفا از آیات شریفه در میارن که هیچ ربطی به آیه شریفه نداره. صوفی ها از آیات شریفه در میارن که ربطی به آیات شریفه نداره، متکلمان در میارن که ربطی نداره خیلی وقتا اینا. و بعضی وقتا این جور تفسیرها سر از تفسیر به رأی در میاره. این تفسیر به رأی در عصر ائمه علیهم السلام فوق العاده بوده، یعنی هر کسی برای این که مکتب خودش را و مذهب خودش را مستقر کنه فوری به جان قرآن می افتاد و از آیات شریفه به نفع خودش استفاده می کرد. لذا آیات شریفه قرآن امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس فرمود که با اهل با این مخالفین من مجادله کن، ولی به قرآن نه به سنت، چون اینها اگر به قرآن مجادله کنی با جای دیگه نمیخوانن و از آیات دیگر استفاده میکنن و از مجادله در حقیقت راه برون رفتی پیدا میکنن. خلاصه دوستان عزیز، این که ما در روایات میبینیم که ائمه علیهم السلام مدام فرمودن تفسیر قرآن را انجام ندید، تفسیر قرآن به رأی نکنید، منظور اون تفسیری است که به سراغ قرآن بریم و از قرآن استفاده کنیم، احکام بر اساس اون قواعدی که محاورات و عرفی بیان کرده. یعنی اگر کسی ادبیات عرب بلد باشه، بلاغت و فصاحت را بدونه و بعد به قرآن مراجعه کنه، از ظاهر آیات قرآن چی استفاده میشه؟ اون استفاده دوستان عزیز دیگه تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی اون است که از ظاهر قرآن مطلبی استفاده میشه به وضوح، اما آقای مفسر بیاد برخلاف ظاهر قرآن عمل کنه و یک چیزی را در واقع از استحسانات خودش بیان کنه. این استحساناتی که از ناحیه برخی متکلمان، برخی عرفا و برخی مفسرین معاصر حتی یک استحساناتی از آیات شریفه گاهی در میارن که هر چی فکر میکنی دیگران نمیتونن را استفاده کنن. او با او ظرافت و لطافتی که در مثلا فرض میکنیم بیانش داره، میبینی از آیه شریفه این را استفاده کرده. این آیا روایات شریفه‌ای که دلالت میکنه بر نهی از تفسیر در حقیقت، این آیات شریفه است که این روایات به صراحت مقصودش روشنه، یعنی ظواهر قرآن رو بر خلافش حمل کنیم، بر خلاف اون چه که ظاهر قرآن هست حمل کنیم، این میشه تفسیر به رأی در واقع. و شاید اصلا مراد اینها این باشه که یعنی من فسر القرآن به رأیهی، این جمله را از فضای صدورش استفاده میکنیم. ببینید مرحوم آیت الله از آقای بروجردی میفرموده روایات رو ما به فضای صدورش باید خیلی توجه کنیم. از فضای صدور این روایت استفاده میشه که مخاطب این روایت خیلی از فقهای اهل سنت و از او متکلمان اهل سنت بودن که می آمدن قرآن رو به هر جوری که دلشون می خواسته برای فتوای خودشون و برای رأی کلامی خودشون استفاده می کردن. که حضرت فرمودن آقا من فسر القرآن به رأیهی فلیتبه و یعنی باید پس قرآن رو کی تفسیر کنه؟ باید قرآن رو اهل بیت علیهم السلام تفسیر کنه، یعنی همون کسانی که خداوند متعال تفسیر قرآن رو در وجود اونها قرار داده، همون کسانی که خداوند متعال تفسیر قرآن را در قلوب اونها قرار داده، یعنی ائمه علیهم السلام. اگر کسی به سراغ آیات قرآن بره و بدون این که توجه کنه در واقع به این که روایاتی از اهل بیت علیهم السلام در این باب وارد شده، او در حقیقت خود به خود در ورطه تفسیر به رأی میفته. در روایات متعددی وارد شده که خداوند متعال وقتی ولو فرمود والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، منظور قر اینجا و هی الاطهار در صحیح. خب حالا مفسر بیاد بگه نه، قر در اینجا به معنی حیزه، قر در اینجا به معنی حیزه. و روایتی رو که میگه، روایاتی رو که میگه مراد اطهاره رو کنار بگذاره، این دوستان عزیز در حقیقت میشه تفسیر به رأی. اما اگر کسی بیاد ظواهر قرآن رو استفاده کنه به ذمیمه مراجعه به روایت، چون ممکنه در روایات یک تخصیصی وارد شده باشه، یک تقییدی وارد شده باشه، یک قرینه‌ای وارد شده باشه، دلیلی بر منعش وجود نداره. بنابراین دوستان عزیز مطلب خلاصش اینه که صحیح اینه که جایز است ما به ظواهر قرآن عمل کنیم، البته بعد از این که فحص کنیم از روایات، همونطور که به روایات جایزه که ما عمل کنیم، بعد از این که فحص کنیم که آیا نسبت به روایات مخصصی مقیدی وارد شده یا نه، آیا قرینه‌ای برخلافش وارد شده یا نه. پس بنابراین دوستان عزیز ظواهر قرآن ظواهر دارد اولا، و ثانیا این ظواهر قرآن حجت است، ثانیا حجیتش هم به این نحو است که ما توانایی استفاده از ظواهر قرآن رو هم داریم دوستان عزیز که مراجعه شود و برداشت شود، منتها در کنار روایات و بعد از فحص از مخصص و مقید و تقیید و وجود قرینه و امثال ذلک. این بحثی بود که دومین دلیل اخباریان بود بر منع عمل به خبر به ظاهر قرآن، که با توجه به این نکته می گفتن اصلا برای ظاهر قرآن ظاهری محقق نشده، یعنی برای قرآن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.